سلام و درود بینندگان عزیز، در برنامه اخباری آزادی خبرگزاری‌های روزی 15 سپتامبر را خلاصه می‌کنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش می‌برم. در برنامه این گزارش‌ها را داریم. 4 ساکنی محله دروازی دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی‌ها بازداشت شده بودند از محبس یاوان رها گردیدند. ساکنان دوشنبه میگویند با آنها جبر شده است و شرکت جورا تاکسی به سبب نرخ را بالا برده است.
ای کی میسینتیا و چه کارم تو خونه را وای کردم اول 12 است میورد روز 20 سموشت.
لاتاریا یا دامی بلاگران، صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی با بلاگران باور کرده در بازی‌های اینترنتی اشتراک کردند ولی فریب خوردند. ولی برنامه رو با خبری از سفر کره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به قطر شروع میکنیم. روز 15 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوحه رهبر تاجیکستان رو معاون سروزیر وزیر مدافع دولت قطر شیخ سعود ابن عبدالرحمن آل ثانی و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در قطر ملاقات سران کشورها دایر می شود که در مرکز بحث های آن حمله هفته گذشته اسرائیل بر رهبران جنبش حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود قرار خواهد گرفت. دولت قطر امیدوار است که ممالک عرب و اسلامی موقع مشترک اختیار نموده اسرائیل را به نرمش در منطقه غزه وادار میکنند. قطر میانه‌رو در مذاکرات اسرائیل با حماس بوده، تلاش دارد که دو جانب را با آتش بس در غزه مایل کند. مسئولان قطری میگویند حتی بعد حمله اسرائیل به دوحه آنها آمادند میانه‌روی در سازش آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی ها را ادامه دهند. گزارش مفصلی رادیو آزادی در نشست قطر در برنامه‌های بعدی ما پیشکش خواهد شد. 4 ساکنی محله دروازی شهری دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی‌ها در حبس بودند از زندان یاوان رها شدند. آنها از جمله 20 نفر یزد غلامی‌های ساکن دوشنبه بودند که بهار امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت شده بودند. در دو سال اخیر مقامات بیش از 50 ساکنی جماعت یزد غلامی ناحیه ونج و نزدیکان آنها را در دوشنبه با گمان عضویت در سازمان‌های افراطی از جمله همکاری با گروه ممنوع انصارالله در افغانستان بازداشت کرده بودند. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روزی 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رها شده ها پیرو مستف، شیردیل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند که تنها برای خبر ندادن از جنایت زندانی شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت ماه ایون حکم این گروه بازداشت شده ها را صادر کرد. اکثر آنها به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا 5 و نیم سال زندان محکوم شدند. ولی این 4 نفر تنها برای پنهان کردن جنایت به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهام را قبول ندارند و میگویند افرادگران نیستند. بخشی تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پر از شکایت کاربران از شرکت جورا تاکسی شده است که به گفته آنها نرخ راهکیرا را در دوشنبه یک برابر بیشتر از تاکسی‌های دیگر می‌ستاند. چند ماه پیش شرکت‌های زیادی تاکسی از بازار بیرون شدند و حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت اجازه کار در دوشنبه داد. همکارم علیشر ظریفی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند.
در بیشتر از دو هفته اخیر که شکایت ها از گرانی نرخ تاکسی هایی که با نام جورا معروف شدند زیاد صدا می دهد. بعضی ساکنان می گویند بدون آگاهی پیشکی یا کدام اعلان نرخ‌نامه جورا بالا رفته برایشان معلوم نیست چرا چنین شده است.
ای کی می سینتیا و ای چه کارم تو خونه را وای کردم اول 12 است می بردم روز 20 سموشته.
اصلا جورا زمیمه است که در نظر است مرحله به مرحله در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا بخشی از تاکسی ها آن را دارند. نرخ‌نامه تاکسی های دیگر در 2.5 کیلومتر اول 10 سومانی و بعدن هر کیلومتر 3 سومانی پیش بینی شده است. اما ارزش خدمت رسانی در تاکسی هایی که زمیمه جورا دارند از 12 تا 45 سومانی گفته شده است. هرچند در برخی از چنین اعلان ها از 10 سومانی بالا ثبت شده است. راننده تاکسی که زمیمه جورا را دارد میگوید ارزش کارش مثل دیگر تاکسی هاست.
راست گپ، ما همین چند قشید کار کردستم، همین گرفتم هر چه خیلی یک گریان میکنم اولوچه تاکسی را قطعی همی جوره تاکسی هر دیش یک خیلی مرایی خیلی زیاد پس شه اولی ندیدم راست دیگه.
مسئولانی جوره به تماسوی به تکرار ما پاسخ ندادند. در برای بالا رفتنی راهگیرای تاکسی ها با زمیمه جوره در شبکه های اجتماعی نیز بحث و نگرانی ها به نظر می رسد. خبرنگار اسمت الله عبدالله از آنها است که در شبکه فیسبوک از گرانی نرخی تاکسی های معروف با نام جوره نوشت.
بعد از این نوشتن ما در فیسبوک و یک منیجر شرکت زنگ زد، یک نفر زنگ زد خودش رو منیجر شرکت معرفی کرد. بعد گفت که مشکل در برنامه اش بوده است. در این برنامه حالا گفتن که در اون حالتی سنجشی هستن تست رژیم و اونا گفتن که این مشکلی در اول بودیانه که در اون وقتی در پروبکا استادان در اجدان یا در اینو پول زیادتی میگیرید یعنی حساب میکرد همون 60 تومانی نشده. اکنون گفتن که این مشکلی ها حل شده است، نرخنامه به همون نرخ پیشینه حساب کرده می شود. نرخنامه راهگیر
معلوم نیست مسئله گرانی تاکسی های جوره تا کجا حل خود را مییابند، زیرا حالا این زمینه سنجشی بوده نهایی نشده است. مشکل نرخ تاکسی فرمایش و انتظاری بیشتر کشیدن در گذشته بارها بحثی را به میان گذاشته است. رهبران اداره های دولتی تاجیکستان در نشست های رسمی از ذهن سونی یا رشد تکنولوژی های موثر صحبت می کنند، ولی در تاکسی های دوشنبه تا حال مثل کشورهای خارجه زمینه های مخصوصی فرمایش تاکسی که می تواند به بیشتر بحث ها خاتمه گذارد راه اندازی نشده است. در برابر شکایت مسافران برخی رانندگان هم از مشکل شدن کارشان بارها شکایت کردند. چنین نگرانی ها بعد آن صورت گرفت که حکومت دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافرکشی کوتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4 به 12,000 بالا برد.
برنامه را با گزارشی از روسیه ادامه می‌دهیم. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با بررسی دومای دولتی طرح خارج شدن روسیه از اعلامیه اروپا اید با پیشگیری از شکنجه را فرستاد. بعد خارج شدن روسیه از این سند دیگر این کشور وظیفه‌دار نمی‌شود که ناظران بین المللی را به محبس‌ها راه دهد و شکایت محبوسان زندان‌های روسیه دیگر در کمیته اروپا اید با پیشگیری از شکنجه بررسی نخواهد شد. رادیو آزادی در گذشته گزارش‌های زیادی داده است که بر اساس همین اعلامیه چندین مهاجر تاجیک هم توانستند در دادگاه اروپا از حقوق خود دفاع کرده با آزادی برایند. در زندان‌های روسیه در آغاز سال جاری بیش از 300 هزار نفر نگهداری می‌شد. در یک صحبت پیش از برنامه از اولگا رومانوا و مؤسسه سازمانی روسیه زندانی پرسیدیم این تصمیم پوتین چی پیامدها داشته می‌تواند؟
مشکل این است که در روسیه شکنجه قانونی کرده شده است. سال 2018 وقتی یک ماجرای کلونی وابسته به شکنجه سر زد، در روسیه قانونی پیشگیری از شکنجه را قبول کردند که آن در اصل شکنجه را اجازه می دهد. چگونه؟ در این قانون نوشته شده است که اگر محبوس به فرمان کارمندی مؤسسه اصلاحی اطاعت نکرد، اجازه است که نسبت او از زور و هم وسیله های فنی مثل الکتروشوکر استفاده شود. نافرمانی به دستور چی معنا دارد؟ آن معناهای گوناگون داشته می تواند. بسیار وقت این گونه حالت ها زمان روی می دهند که محبوس نمی خواهد علیه خود و یا هم خانهش بیانات دهد، اجرای عملهای پایمال کننده شرف انسانی را زیر نوار دوربین رد کند، مثلا لباس تگش را کشیده شرمگاهش را نشان دهد. این حالت ها را نافرمانی می نامند. این یک. دویوم این که بعد هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک اوکراین، همه زندان ها دستوری رسمی گرفتند که اوکراینی ها را شکنجه کنند. دستوری رسمی گرفتند.
سوال دیگری ما از اولگا رومانوا این بود که تا کجا شکنجه در محبس های روسیه پهن شده بوده، کدام گروه محبوسان از همه ضعیف تر است؟
حالا زندانی های روسیگی را تقریبا شکنجه نمی کنند، چون که آنها موادی موردی استفاده در جنگ دانسته می شوند. این مواد را خراب کردن ممکن نیست. از این رو زندانی های سیاسی را شکنجه می کنند. مدت حبس آنها را دراز می کنند، چون که محبوسان سیاسی به جنگ نمی روند. اوکراینی ها را شکنجه می کنند چون که دستور است. مهاجران را هم شکنجه می کنند، چون که آنها در اکثر حالت ها از رفتن به جنگ خودداری می کنند. بعضی مهاجران از آسیای مرکزی در زندان بدترین است، چون که یک دلیلش مبارزه ضد به اصلاح تندگرایی اسلامی است و هیچ کس تحلیل نمی کند که افرادگرایی چیست، برای چی اجازه هست و برای چی نیست. هنوز نوالنی نوشته بود که با مسلمانان در زندان‌های روسیه پیدا و رساندن قرآن اصلاً امکان ندارد. ما درباره حادثه‌های فراوان شکنجه و لطفو برای نمازخوانی خبر داریم. نمازخوانی را منع کردند. حمله توکوب میکنند و هم میکشند. حالا هر مسلمانی که به زندان روسیه وارد میشود حتما مورد شکنجه قرار میگیرد. اجرای مناسک دینی باعث ایجاد مشکلات خیلی کلان میشود. در صورت خردترین شبهه او را میتوانند یک افراطی برارند.
تشکر اولگا رومانوا، رئیس سازمان روسیه زندانی که از وضع محبوسان در روسیه پیگیری میکند. شکل پوره مصاحبه او به زودی در سامانه رادیو زودی نشر میشود. در شبکه های اجتماعی ده ها بلاگر با شرط های گوناگون بازی لاتاریا برگزار میکنند. آنها به شرکت داران وعده میدهند که با خریدن بلیت بازی امکان برد کردن خانه و ماشین و دیگر تحفه های گرانبها ها را دارند، ولی اکثرا شکایت میکنند که این بازی ها فریبند و آنها هیچ چیزی نمیبرند یا حتی رسما آنها غالب هم اعلان شوند در نهایت چیزی نمیگیرند. یکی از همین قصه ها در قزاقستان است که آن را با صدای کیومرسی عطا بشنوید.
این آیله بلاگران معروف نوارن نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونه شده 10 ماشینی کاملا نو و یک ماشین استفاده شده تقدیم میکنند. در روز اولین نشر نواری آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کسی دست خالی نمیموند.
ما برای شما افتومبیل آماده کردیم. ده کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها می شوند.
روز نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتاریا هر کس باید معادل 60 دلار پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف ها برای یک کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در طول سنجی را پیدا می کرده است.
آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیمی تجارت تشکیل لاتاری ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتاری چیزی خواهند برد؟ نوشتهاند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد می گیرند.
در شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران مشوره دادند که مردم فریفته وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایدهشان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوال ها به بلاگران نیز مراجعه کردند، ولی در پاسخ آنها نواری بیشتر ترغیباتی نشر نموده دستورهای الوگی ثبت نام در لاتاریا و صحبت ها با برندگان جایزه ها را پهن کردند.
سلام، تبریک، تبریک،
شما میلیون بریدید. فکر نمی کردم که وارد می شوم و جایزه می گیرم.
این تاله سنجی یا لاتاریا از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحی و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتاریا دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتاریای های شبهه برانگیز خودداری کنند.
فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده ماموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری ماموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد.
این هشدار وزارت سیاحی و ورزش به آیله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتاری ماشین ها را ادامه داده و وعده می دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین های کاملا نو خواهند شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان با کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان اینترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان با آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانده است. به نوشته این رسانه جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش با آسیب دیدگان زمین لرزه کمکی بیشتر خواهد رسوند. زلزله 6 درجه روز 31 آگوست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بی‌خانه کرد. به همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی هر خبری نوی که پیدا شد در وبسایت آزادی.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. خبرهای بیشتر رو نیز شما اگر شاهد شدید می توانید به ما فرستید، ما پیگیری میکنیم و آنها را حتما نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با او دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرید www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعد نیم سال حبس، مقامات چهار ساکن محلی درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد نمود. این چهار نفر از جمله 20 نفری از غلامی های ساکن جماعت درواز پایتخت می باشند که ماه مارس سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی آنها را به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. یکی از پیوندان آزاد شده روز 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مصف، شردل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند و پس از انجام رسانیدن مهلت نیم ساله جزا رها شدند، گفت هم صحبت ما. این نفران برای خبر ندادن در باره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. با یک قرار حکومت ارمنستان از 1 نوامبر سال جاری از مهر مرزبانان این کشور درباره عبور سرحد دولتی ارمنستان نقش کوه ارارت پاک کرده می شود. به جای آن در روی مهر نوشتجات ارمنستان به زبانهای انگلیسی و ارمنی نام گذرگاه مرزی، سنه عبور مرز و هم رمز استگاه مرزی هوایی راه آهن یا گذرگاه زمینی افاده می شود. کوه ارارت رمز ملی ارمنستان بوده، آن در روی گرب یا نشانه ملی این کشور کشیده شده است، ولی از جهت جغرافیایی این کوه در قلمرو ترکیه جایگیر می باشد. این تغییرات اقدام در سمت عادی‌سازی مناسبات میان یروان و انقره دانسته می شود که در پی سرکوب ارمنی تبارها در ترکیه عثمانی در سال 1915 و دعوای ارمنستان برای اعتراف نسل کشی و هم نزای ارمنستان آذربایجان برای قره‌باغ کوهی بد شده است. سرحد میان ارمنستان و ترکیه از سال 1993 بسته بوده، ولی سال 2022 میان دو کشور پرواز هواپیماها اثر گرفته شد و فرستاده های ویژه در زمینه توسعه همکاری مذاکرات را برپا کردند. طالبان خبر دادند که جعفر سیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان به کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانیده است. به نوشته این رسانه، جعفر سیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده، گفته است که کشورش به آسیب دیدگان زمین لرزه کمک اضافی خواهد رسانید. مطبوعات رسمی در تاجیکستان این خبر را نشر نکرده است. زلزله 6 درجه روز 31 آوگوست در ولایت شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زمین لرزه در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستاده‌اند. کلیگی اولی دادرسای روسیه نامزدی ایگر کراسنوف، دادستان کل روسیه را به مقام رئیس دادگاه عالی این کشور دستگیری کرد. اکنون باید نامزدی او را شورای فدراسیون قبول کند. رئیس دادگاه عالی روسیه با پیشبری پرزیدنت به مهلت 6 سال تعیین می شود. رئیس پیشین دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوا سال گذشته بعد یک سال اشغال این مقام درگذشت. کراسنوف را شخص مورد نظر پوتین می نامند. او 50 سال داشته، از سال 2006 در دادستانی کل و کمیته تفتیشات کار می کند. در میان پرونده هایی که زیر نظری او تحقیق شدند، سوی قصد به جان آناتولی چوبایس، کشتار بوریس نمتسوف و خبرنگار آناستاسیا بابوروا می باشند.
در تاجیکستان تا 11 سپتامبر در حجم بیش از 85 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است که نظر به سالهای پیش کمتر می باشد. اگر در سال 2022 زیاده از 404 هزار تن پخته جمع‌آوری شده باشد، پس در سال 2024 همگی 254 هزار تن پخته جمع کرده شده است. استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان ذکری خان حیدرف گفته است که مشکل اساسی پختکاران تاجیک نارسایی تکنیکی معاصر پختخوندار و کم بودن نرخ خرید پخته می باشد. این مشکل را چند پیش برخی کشاورزان تاجیک هم توسط شبکه اجتماعی بیان کرده بودند. منتقدان می گویند تاجیکستان که در دوران اقتصادی نقشبه و دستوری شوروی سالی از 1 میلیون تن هم بیشتر پخته استحصال میکرد، در دوران استقلالیت نتوانست مشکلی ساحه را پر حل کند و کشاورز پختکار یک قشری ناآزاد و دستنگر باقی میماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
این موجگیرها در کلوب روز به روز زیادتر می شوند. شرکت های مخابراتی می گویند از همین روز سرعت اینترنت را بلند و خدماتشان را بهتر می کنند. اما همان مردم از سرعت پست اینترنت و ارتباط های تلفنی شکایت می کنند. بانک ها که به اینترنت کارشان سخت می شود، گاه ها به اینترنت می مانند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
ساکنان هم گاه ها در نزد بانکمات ها ساعت ها انتظاری می کشند.
در تمام شهران های هست، خود همین شهر کلوب باز اگر بگیریم همین هم مردم همینجا زندگی میکنیم میکردگیم باز همین یک ماه اخیر شد دیگه اینترنت بعضی وقت یک ساعت دو ساعت تماما نیست. تماما خیلی که این واسه یک زده که طبق طلبات فرمان پریزین جمهوری تونجون در باره تدبیر و سای دادان حساب بارکنی غیر نقدی، یعنی که هر یک وزارات اداره را در فرمان جناب والی مسئول کنونده بود که در سمت خود باید کاربری پر کرده شود.
مسئولان جماعت ها در منطقه های دوردست به مرکز کلوب می آیند تا به اینترنت وصل شوند و به اینجا و آنجا نامه بفرستند. با گفته رئیس ناحیه همدانی، سرعت پست اینترنت یک سبب زیاد شدن کارهای رئیسان جماعت است.
از خود جماعت بشنه کابینت رئیس جماعت یا از تو پولیش مثل حسابات را بچسکنه همین را نمیتونیم که در حساب پست دادن مثل چیز اینترنت اومده از خود نویا میکنه. روز انتخابات خریب از حساب نبودن همین چیز ما هم برنامه را دادن نتونستیم تا حکومت جمهوری را برامدیم بعد ایکلو متخصص روی کردن اومدن و کردن پایواز کردن سوز کردن دادن.
در ناحیه فرخار در مرز با افغانستان مشتریان گاهی به موج شرکت های همسایه کشور وصل می شوند. در ناحیه نه تنها اینترنتشان بد است بلکه درست صحبت کردن نمی توانند. رئیس ناحیه در 6 ماه 3 بار به شرکت ها نامه زده است. آنها گفتند که زیاد بودن مشتری و کمبودی موجگیرها سبب پیش آمدن مشکل می شود. وعده دادند که حل می کنند اما کی معلوم نیست.
در ناحیه فرخار 3 تا پادستانسیه باشد و باید 5 تا دیگه پادستانسیه ایلوواتان شنوندند. یک یچه که پادستانسیه 50 نفر خوش شدگی باشد و در اصل 200 نفر خوش شدگی. مقصد 3 مرتبه 4 مرتبه زگروزنس کلون. این مبلغوی ایلوواگی میشد که ما 2 دیگه پادستانسیه وعده میچسبونیم گفتگی وعده کرگی.
شکایت رئیسان برخی از شهر و ناحیه ها در حال است که خدمات علاقه از صفت خوب و ارزان شدن قیمت خدمات میگوید. در مرکز کلوب کارها برای اصلاح وضع ادامه داشته است.
در همه بوخ پای جوی گفتن بیشتر مردم جمع میشود بو هموجا دستگوی مخصوص وصل میکنیم. نو خودشون مالکه میدونه که در همین سمت همین خیلی کمبودی و دوران همین خیلی نورسایی و هستن بو جوزه دودیم که در بوخ فرهنگی همون دستگاه مخصوصی برای که زیاد کردن این قوای اینترنت های وصل بنام.
شکایت و سرعت پست اینترنت و قیمت و بلندی آن نه تنها در کلوب بلکه در تمام ولایت ختلان بیشتر از یک سال است که شنیده می شود. در گذشته چنین شکایت فقط از مردم دیهات دوردست کوهستان شنیده می شد اما حالا از شهر و ناحیه ها هم بیشتر می شود و نه کمتر.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازی چه
بعد نیم سال حبس مقامات چهار ساکن محله درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد کردند. این چهار نفر از جمله 20 نفر از غلامی های ساکن جماعت درواز می باشند که ماه مرد سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی آنها را به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. من میرزانبی خالقزاد راجعی به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مستوف، شردل دولتوف، معروف شریفوف و نیاز محمد مراد هستند و پس از به انجام رسانیدن مهلت نیم سالی جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن درباره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. در یک پارچه نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که نزدیکانشون آنها را در صحن محبس یاوان پیشواز می گیرند. مقامات امنیتی روز 9 مرد سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفری آنها را رها نموده بودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه ای شده بود. در مرافع روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد در این مرافع اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. حکم های دیگر نفران تا حال دسترس نشده است و هم معلوم نیست خود محکوم شده ها چی نظر دارند. پرونده ساکنان محله درواز اولین حالت بازداشت و محاکمه گروهی از غلامیان نیست. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دیکبر سال 2024 هم 31 نفر از جماعت از غلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندان به حبس محکوم کرد. 27 نفری آنها در ناحیه ونج دستگیر شده، 4 تن دیگر را از خارج آوردند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری خود گفت که همه آنها به عضویت در گروه انصارالله متهم هستند و انصارالله یا جماعت انصارالله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است در حدود افغانستان فعال است و گفته می شود اکثر پیروانش تاجیکان هستند. در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزدگلام ناحیه ونج در سال 2024 چون نمونه پایمالکنی حقوق انسان یادآور شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tj.
گوشت گران جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در اندونزیا 3 مدال گرفتند. باشگاه فوتبالی ریگر تدازی شهر تورسونزاده باری هشتم برنده جام تاجیکستان شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان جوانان که روزهای 13 و 14 سپتامبر در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد 3 مدال برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات میان جوانان 198 ورزشگر از 20 کشور قاره اشتراک داشتند. تاجیکستان را در مسابقات جوانان 6 نفر 5 پسر و 1 دختر معرفی کردند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان دختران برای مدال برنجی رقیبش چانو را از هندوستان شکست داد. اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو بین پسران برای مدال برنجی بر سیدهارس روات از هندوستان غلبه کرد. عبدالله لایقف در وزن تا 81 کیلو میان جوانان برای مدال برنجی بر ساموئل دانیل اولایا از تایپی چین غالب آمد. عمر شیرف در وزن تا 66 کیلو که برای مدال برنجی قوازمایی را به یرسیل یرژانوی قزاقستانی باخت در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. محمدین لایقف در وزن تا 73 کیلو در دوری تسلو بخش از مهردین معروفوی ازبکستانی مغلوب گردید. سروش سلامف در وزن تا 90 کیلو در دوری اول از شین سین وی از تایپی چین شکست خورد. به این ترتیب پس از نتیجه گیری دو روز مسابقات میان جوانان در حساب مدال ها منتخب ازبکستان با کسب 14 نشان که 88 تیلاست جای اول را صاحب شد. منتخب کره جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشان تیلا جای دویم و منتخب هندوستان با کسب 6 مدال من جمله 2 نشان تیلا جای سیوم را از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان در مسابقات میان جوانان با کسب 3 مدال برنجی و 1 مقام پنجم در بین 20 دسته در زینه 8 قرار گرفت. باشگاه فوتبالی ریگر تدسی ترسونزاده که در بازی نهایی دسته اسخطه خوجند را با حساب 5-0 شکست داد، باری 8 جام تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی روز یکشنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 13850 تماشابین دایر گردید. در نیمه اولی بازی فوتبال بازان شهر تورسونزاده به دروازه اسخطا 2 گل زدند. گل ها را شیروانی مبچویف در دقیقه 7 و سمندر قادیرف در دقیقه 21 به ثمر رساندند. 3 گل دیگر را رگری ها در نیمه دوم دیدار به دروازه خوجندی ها وارد کردند. شهرت المرادف 2 گل و کاپیتان یاسروان ریگر تدس نازیم بابوجانوف 1 گل زدند. باید گفت که اسخطا باری اول در فینال جام تاجیکستان رقابت کرد. ریگر تدس باشد باری 16 در بازی نهایی این مسابقات اشتراک نموده در 8-8 پیروز شده است. از جمله 2 سال اخیر پی هم ریگری ها برنده جام تاجیکستان می شوند. در مراسم جایزه سپاری نخست گروه داوران بازی نهایی با سروری داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سیاد جان زینالدینوف از دوشنبه مکافاتانیده شدند. سپس با بازیگری بهترین بازی نهایی شیروانی مبچویف نیم حمایتگر ریگر تدس جایزه تقدیم گردید. با دسته اسخطا سرمربیش شهرت جان عمرف مدال های نقره و جایزه مالی با مبلغ 40,000 سومانی سپرده شد. دسته ریگر تدس سرمربیش علی شیر تختایف با جام تاجیکستان مدال های طلا و جایزه مالی با مبلغ 100,000 سومانی سرفراز گشت. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 35 صورت گرفت. جام ملی را از همه بیشتر دسته استقلال دوشنبه 10 مرتبه و ریگر تدس 8 بار به دست آوردند. سال گذشته دسته ریگر تدس در بازی نهایی تیم خوجند را با حساب 2-1 شکست داده بود.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه‌ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومت داران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت بوسی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوعی نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کرونهی که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به پهمش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند، ولی حکومت و حکومت داران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست، و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبدل شد، به جنگ جداد مبدل شد، و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت، و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود، همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا نامشان ایواز کدن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز، چه به 10 روز، همین بعد 10 روز جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خونریزی نشود. همون نقشه که دشمن کشید، نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دوستان به جنگ دوزن. این مثلا در قبادیان. این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم. دوره فوریه، جنگ فوریه. کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجک هر دو طرف احمق کردند و استفاده بردن. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجک جنگ دختن. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم. لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید:
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست با سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون رو آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارکیف ها سوخته شدن یا تان باشد، اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقع های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند؟ در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد عیاض نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای آموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمنت و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان ناامید نباید شدن، نه گردیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آزاری هست
درود بینندگان عزیز، در برنامه اخباری آزادی خبرگزارش‌های روزی 15 سپتامبر را خلاصه می‌کنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش می‌برم. در برنامه این گزارش‌ها را داریم. 4 ساکنی محله دروازی دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی‌ها بازداشت شده بودند از محبس یاوان رها گردیدند. ساکنان دوشنبه میگویند با آنها جبر شده است و شرکت جورا تاکسی به سبب نرخ را بالا برده است.
ای اخی سینتیا و یک جوی کرم تو خونه را وی کردم اول 12 است میبوده بازی 20 ماشده.
لاتریا یا دامی بلاگران، صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی با بلاگران باور کرده در بازی های اینترنتی اشتراک کردند ولی فریب خوردند. ولی برنامه رو با خبری از سفر کره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به قطر شروع میکنیم. روز 15 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوحه رهبر تاجیکستان رو معاون سروزیر وزیر مدافع دولت قطر شیخ سعود ابن عبدالرحمن آل ثانی و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در قطر ملاقات سران کشورها دایر می شود که در مرکز بحث های آن حمله هفته گذشته اسرائیل بر رهبران جنبش حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود قرار خواهد گرفت. دولت قطر امیدوار است که ممالک عرب و اسلامی موقع مشترک اختیار نموده اسرائیل را به نرمش در منطقه غزه وادار میکنند. قطر میانه‌رو در مذاکرات اسرائیل با حماس بوده، تلاش دارد که دو جانب را با آتش بس در غزه مایل کند. مسئولان قطری میگویند حتی بعد حمله اسرائیل به دوحه آنها آمادند میانه‌روی در سازش آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی ها را ادامه دهند. گزارش مفصلی رادیو آزادی در نشست قطر در برنامه‌های بعدی ما پیشکش خواهد شد. 4 ساکنی محله دروازی شهری دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی‌ها در حبس بودند از زندان یاوان رها شدند. آنها از جمله 20 نفر یزد غلامی‌های ساکن دوشنبه بودند که بهار امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت شده بودند. در دو سال اخیر مقامات بیش از 50 ساکنی جماعت یزد غلامی ناحیه ونج و نزدیکان آنها را در دوشنبه با گمان عضویت در سازمان‌های افراطی از جمله همکاری با گروه ممنوع انصارالله در افغانستان بازداشت کرده بودند. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روزی 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رها شده ها پیرو مستف، شیردیل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند که تنها برای خبر ندادن از جنایت زندانی شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت ماه ایون حکم این گروه بازداشت شده ها را صادر کرد. اکثر آنها به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم شدند. ولی این 4 نفر تنها برای پنهان کردن جنایت به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهام را قبول ندارند و میگویند افرادگران نیستند. بخشی تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پر از شکایت کاربران از شرکت جورا تاکسی شده است که به گفته آنها نرخ راهکیرا را در دوشنبه یک برابر بیشتر از تاکسی‌های دیگر می‌ستاند. چند ماه پیش شرکت‌های زیادی تاکسی از بازار بیرون شدند و حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت اجازه کار در دوشنبه داد. همکارم علیشر ظریفی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند.
در بیشتر از 2 هفته اخیر که شکایت ها از گرانی نرخ تاکسی هایی که با نام جورا معروف شدند زیاد صدا می دهد. بعضی ساکنان می گویند بدون آگاهی پیشکی یا کدام اعلان نرخ نامه جورا بالا رفته برایشان معلوم نیست چرا چنین شده است.
ای اخکی میسینتیا و اکیو کرم تو خونه را وای کردم اول 12 است میبودم وزی 20 موشته.
اصلا جورا زمیمه است که در نظر است مرحله به مرحله در همه تاکسی های دوشنبه روهندازی گردد. حالا بخشی از تاکسی ها اون را دارند. نرخنامه تاکسی های دیگر در 2.5 کیلومتر اول 10 سومانی و بعدن هر کیلومتر 3 سومانی پیش بینی شده است. اما ارزش خدمت رسانی در تاکسی هایی که زمیمه جورا دارند از 12 تا 45 سومانی گفته شده است. هرچند در برخی از چنین اعلان ها از 10 سومانی بالا ثبت شده است. راننده تاکسی که زمیمه جورا را دارد میگوید ارزش کارش مثل دیگر تاکسی هاست.
راست گپ ما همی چند قشید کار کردستم این همی تموم هر چه خیلی یک گریان میکنم اولوچه تاکسی را قطعی همی جورا تاکسی هردش یک خیلی مرایی خیلی زیاد پس شد ندیدم راست گپ.
مسئولان جورا به تماسهای به تکرار ما پاسخ ندادند. درباره بالا رفتن راهگیرای تاکسی ها با زمیمه جورا در شبکه های اجتماعی نیز بحث و نگرانی ها به نظر می رسد. خبرنگار اسمت الله عبدالله از آنها است که در شبکه فیسبوک از گرانی نرخی تاکسی های معروف با نام جورا نوشت.
بعد از این نوشتن ما در فیسبوک و یک منیجر شرکت زنگ زد، یک نفر زنگ زد خودش رو منیجر شرکت معرفی کرد. بعد گفت که مشکل در برنامه شما بوده است. در این برنامه حالا گفتن که در اون حالتی سنجشی هستن تست رژیم و اونا گفتن که این مشکلی در اول بودیانه که در اون وقتی در پروبکا ایستادن در اجدان یا در اینو پول زیادتی میگیرید یعنی حساب میکرد همون 60 ثانیه نشده. اکنون گفتن که این مشکلی ها حل شده گیست، نرخنامه به همون نرخ پیشینه حساب کرده می شود. نرخنامه راهگیر
معلوم نیست مسئله گرانی تاکسی های جورا تا کجا حل خود را مییابند، زیرا حالا این زمینه سنجشی بوده نهایی نشده است. مشکل نرخ تاکسی فرمایش و انتظاری بیشتر کشیدن در گذشته بارها بحثی را به میان گذاشته است. رهبران اداره های دولتی تاجیکستان در نشست های رسمی از ذهن سنی یا رشد تکنولوژی های موثر صحبت می کنند، ولی در تاکسی های دوشنبه تا حال مثل کشورهای خارجه زمینه های مخصوصی فرمایش تاکسی که می تواند به بیشتر بحث ها خاتمه گذارد روهندازی نشده است. در برابر شکایت مسافران برخی رانندگان هم از مشکل شدن کارشان بارها شکایت کردند. چنین نگرانی ها بعد آن صورت گرفت که حکومت دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافرکشی کوتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4 به 12 هزار بالا برد.
برنامه را با گزارش از روسیه ادامه میدهیم. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با بررسی دومه دولتی طرح خارج شدن روسیه از اعلامیه اروپا اید با پیشگیری از شکنجه را فرستاد. بعد خارج شدن روسیه از این سند دیگر این کشور وظیفه دار نمی شود که ناظران بین المللی را به محبس ها راه دهد و شکایت محبوسان زندان های روسیه دیگر در کمیته اروپا اید با پیشگیری از شکنجه بررسی نخواهد شد. رادیو آزادی در گذشته گزارش های زیادی داده است که بر اساس همین اعلامیه چندین مهاجر تاجیک هم توانستند در دادگاه اروپا از حقوق خود دفاع کرده به آزادی برایند. در زندان های روسیه در آغاز سال جاری بیش از 300 هزار نفر نگهداری می شد. در یک صحبت پیش از برنامه از اولگا رومانوا و مؤسسه سازمان روسیه زندانی پرسیدیم این تصمیم پوتین چی پیامدها داشته می تواند؟
مشکل این است که در روسیه شکنجه قانونی کرده شده است. سال 2018 وقتی یک ماجرای کلونی وابسته به شکنجه سر زد، در روسیه قانونی پیشگیری از شکنجه را قبول کردند که آن در اصل شکنجه را اجازه می دهد. چگونه؟ در این قانون نوشته شده است که اگر محبوس به فرمان کارمندی مؤسسه اصلاحی اطاعت نکرد، اجازه است که نسبت او از زور و هم وسیله های فنی مثل الکتروشوکر استفاده شود. نافرمانی به دستور چی معنا دارد؟ آن معناهای گوناگون داشته می تواند. بسیار وقت این گونه حالت ها زمان روی می دهند که محبوس نمی خواهد علیه خود و یا هم خانهش بیانات دهد، اجرای عملهای پایمال کننده شرف انسانی را زیر نوار دوربین رد کند، مثلا لباس تگش را کشیده شرمگاهش را نشان دهد. این حالت ها را نافرمانی می نامند. این یک. دویوم این که بعد هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک اوکراین، همه زندان ها دستوری رسمی گرفتند که اوکراینی ها را شکنجه کنند. دستوری رسمی گرفتند.
سوال دیگری ما از اولگا رومانوا این بود که تا کجا شکنجه در محبس های روسیه پهن شده بوده، کدام گروه محبوسان از همه ضعیف تر است؟
Ну, вы знаете, сейчас не почти не пытаются.
Холо зиндониҳои русиягиро тақрибан шиканҷа намекунанд, чунки онҳо маводи мавриди истифода дар ҷанг дониста мешаванд. Ин маводро хароб кардан мумкин нест. Аз ин рӯ зиндониҳои сиёсиро шиканҷа мекунанд. Муллати ҳабси онҳоро дароз мекунанд, чунки маҳбусони сиёсӣ ба ҷанг намераванд. Украиниҳоро шиканҷа мекунанд, чунки дастур аст. Муҳоҷиронро ҳам шиканҷа мекунанд, чунки онҳо дар аксар ҳолатҳо аз рафтан ба ҷанг худдорӣ мекунанд. Баъзе муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ дар зиндон бадтарин аст. Чунки як далелаш мубориза зидди ба ислоҳ тундгарои исломӣ аст ва ҳеч кас таҳлил намекунад, ки ифродгарои чист, барои чӣ иҷоза ҳасту барои чӣ нест. Ҳанӯз Навалний навишта буд, ки ба мусулмонон дар зиндонҳои Русия пайдо ва расонидани Қуръон аслан имкон надорад. Мо дар бораи ҳодисаҳои фаровони шиканҷа ва латукуб барои намозхонӣ хабар дорем. Намозхониро манъ карданд. هم لطکوب میکنند و هم میکشند. حالا هر مسلمانی که به زندان روسیه وارد میشود حتما مورد شکنجه قرار میگیرد. اجرای مناسک دینی باعث ایجاد مشکلات خیلی کلان میشود. در صورت خردترین شبهه او را میتوانند یک افراطی برآورند.
تشکر اولگا رومانوا رئیس سازمان روسیه زندانی که از وضع محبوسان در روسیه پیگیری میکند. شکل پوره مصاحبه او به زودی در سامانه رادیو زودی نشر میشود. در شبکه های اجتماعی ده ها بلاگر با شرط های گوناگون بازی لاتاریا برگزار می کنند. آنها به شرکت داران وعده می دهند که با خریدن بلیت بازی امکان برد کردن خانه و ماشین و دیگر تحفه های گرانبها را دارند. ولی اکثرا شکایت می کنند که این بازی ها فریبند و آنها هیچ چیزی نمی برند یا حتی رسما آنها غالب هم اعلان شوند در نهایت چیزی نمی گیرند. یکی از همین قصه ها در قزاقستان است که آن را با صدای کیومرسی عطا بشنوید.
این آیله بلاگران معروف نواره نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونه شده 10 ماشینی کاملا نو و یک ماشین استفاده شده تقدیم می کنند. در روز اولین نشر نواره آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه اجتماعی موردی بحث و بررسی قرار گرفت.
کسی دست خالی نمی ماند.
ما برای شما اوتوموبیل آماده کردیم. 10 کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها می شوند.
روزی نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتاریا هر کس باید معادل 60 دلار پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف ها برای یک کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در طول سنجی را پیدا می کرده است.
آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیمی تجارت تشکیل لاتاری ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتاری چیزی خواهند برد؟ نوشتند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد می گیرند.
در شبکه اجتماعی بسیاری از کاربران مشوره دادند که مردم فریفته ای وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایدهشان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوال ها به بلاگران نیز مراجعه کردند، ولی در پاسخ آنها نوار بیشتر ترغیباتی نشان نموده دستورهای الوگی ثبت نام در لاتاری و صحبت ها با برندگان جایزه ها را پهن کردند.
سلام، تبریک، تبریک.
شما میلیون بریدید. فکر نمی کردم که وارد می شوم و جایزه می گیرم.
این تله سنجی یا لاتاری از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحی و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتاری دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتاری های شبهه برانگیز خودداری کنند.
فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده ماموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری ماموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد.
این هشدار وزارت سیاحی و ورزش به آیله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتاری ماشین ها را ادامه داده و وعده می دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین های کاملا نو خواهند شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان با کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان با آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانده است. به نوشته این رسانه جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش با آسیب دیدگان زمین لرزه کمکی بیشتر خواهد رسوند. زلزله 6 درجه ای روز 31 آگوست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. به همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی هر خبری نوی که پیدا شد در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. خبرهای بیشتر رو نیز شما اگر شاهد شدید می توانید به ما فرستید، ما پیگیری میکنیم و آنها را حتما نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعد نیم سال حبس، مقامات 4 ساکن محلی درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد نمود. این 4 نفر از جمله 20 نفری از غلامی های ساکن جماعت درواز پایتخت می باشند که ماه مارس سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی آنها را به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. یکی از پیوندان آزاد شده روز 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مصف، شردل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند و پس از انجام رسانیدن مهلت نیم ساله جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن در باره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. با یک قرار حکومت ارمنستان از 1 نوامبر سال جاری از مهر مرزبانان این کشور درباره عبور سرحد دولتی ارمنستان نقش کوه ارارت پاک کرده می شود. به جای آن در روی مهر نوشتجات ارمنستان به زبانهای انگلیسی و ارمنی نام گذرگاه مرزی، سنه عبور مرز و هم رمز استگاه مرزی هوایی راه آهن یا گذرگاه زمینی افاده می شود. کوه ارارت رمز ملی ارمنستان بوده، آن در روی گرب یا نشانه ملی این کشور کشیده شده است، ولی از جهت جغرافیایی این کوه در قلمرو ترکیه جایگیر می باشد. این تغییرات اقدام در سمت عادی‌سازی مناسبات میان یروان و انقره دانسته می شود که در پی سرکوب ارمنی تبارها در ترکیه عثمانی در سال 1915 و دعوای ارمنستان برای اعتراف نسل کشی و هم نزای ارمنستان آذربایجان برای قره‌باغ کوهی بد شده است. سرحد میان ارمنستان و ترکیه از سال 1993 بسته بوده، ولی سال 2022 میان دو کشور پرواز هواپیماها اثر گرفته شد و فرستاده های ویژه در زمینه توسعه همکاری مذاکرات را برپا کردند. طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان با کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانیده است. به نوشته این رسانه، جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده، گفته است که کشورش به آسیب دیدگان زمین لرزه کمک اضافی خواهد رسانید. مطبوعات رسمی در تاجیکستان این خبر را نشر نکرده است. زلزله 6 درجه روز 31 اوگوست در ولایت شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زمین لرزه در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستاده‌اند. کلیگی اولی دادرسای روسیه نامزدی ایگر کراسنوف دادستان کل روسیه را به مقام رئیس دادگاه اولی این کشور دستگیری کرد. اکنون باید نامزدی او را شورای فدراسیون قبول کند. رئیس دادگاه اولی روسیه با پیشبری پرزیدنت به مهلت 6 سال تعیین می شود. رئیس پیشین دادگاه اولی روسیه ایرینا پادنوسوا سال گذشته بعد یک سال اشغال این مقام درگذشت. کراسنوف را شخص مورد نظر پوتین می نامند. او 50 سال داشته، از سال 2006 در دادستانی کل و کمیته تفتیشات کار می کند. در میان پرونده هایی که زیر نظری او تحقیق شدند، سوی قصد به جان آناتولی چوبایس، کشتار بوریس نمتسوف و خبرنگار آناستاسیا بابوروا می باشند. در تاجیکستان تا 11 سپتامبر در حجم بیش از 85 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است که نظر به سالهای پیش کمتر می باشد. اگر در سال 2022 زیاده از 404 هزار تن پخته جمع‌آوری شده باشد، پس در سال 2024 همگی 254 هزار تن پخته جمع کرده شده است. استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان ذکریخان حیدرف گفته است که مشکلی اساسی پختکاران تاجیک نارسایی تکنیکی معاصر پختخوندار و کم بودن نرخ خرید پخته می باشد. این مشکل را چند پیش برخی کشاورزان تاجیک هم توسط شبکه اجتماعی بیان کرده بودند. منتقدان می گویند تاجیکستان که در دوران اقتصاد نقشبه و دستوری شوروی سالی از 1 میلیون تن هم بیشتر پخته استحصال میکرد، در دوران استقلالیت نتوانست مشکلی ساحه را پر حل کند و کشاورز پختکار یک قشری ناآزاد و دستنگر باقی میماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
این موجگیرها در کلوب روز به روز زیادتر می شوند. شرکت های مخابراتی می گویند از همین روز سرعت اینترنت را بلند و خدماتشان را بهتر می کنند. اما همانو مردم از سرعت پست اینترنت و ارتباط های تلفنی شکایت می کنند. بانک ها که به اینترنت کارشان سخت می شود، گاه ها به اینترنت می مانند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
ساکنان هم گاه ها در نزد بانکمات ها ساعت ها انتظاری می کشند.
در تمام شهران های هست، خود همین شهر کلوب باز اگر بگیریم همین هم مردم همینجا زندگی میکردگیم، باز همین یک ماه اخیر شد دیگه اینترنت بعضی وقت یک ساعت دو ساعت تماماً نیست، تماماً خیلی که این واسه یک چیزه که طبق طلبات فرمان پرزیدنت جمهوری تونجون در باره تدبیر و سای دادن حساب برکنی غیر نقدی، یعنی که هر یک وزارت اداره را در فرمان جناب والی مسئول کنونده بود که در سمت خود باید کاربری پر کرده شود.
مسئولان جماعت ها در منطقه های دوردست به مرکز کلوب می آیند تا به اینترنت وصل شوند و به اینجا و آنجا نامه بفرستند. با گفته رئیس ناحیه همدانی، سرعت پست اینترنت یک سبب زیاد شدن کارهای رئیسان جماعت است.
از خود جماعت میشنه کابینت رئیس جماعت یا از تو پولیش مثل حسابات را چسنه همین را نمیتونیم که در حساب پست دادن مثل چیز اینترنت اومده از خود نویا میک روز انتخابات خریب از حساب نبودن همین چیز مو هم برنامه را دادن نتونستیم تا حکومت جمهوری را برآمدیم بعد ایکلو متخصص روی کردن اومدن و کردن پیواز کردن سوز کردن دادن.
در ناحیه فرخار در مرز با افغانستان مشتریان گاهی به موج شرکت های همسایه کشور وصل می شوند. در ناحیه نه تنها اینترنتشان بد است بلکه درست صحبت کردن نمی توانند. رئیس ناحیه در 6 ماه 3 بار به شرکت ها نامه زده است. آنها گفتند که زیاد بودن مشتری و کمبودی موجگیرها سبب پیش آمدن مشکل می شود. وعده دادند که حل می کنند. اما کی معلوم نیست.
در ناحیه فرخار 3 تا پادستانسیه باشد، او باید 5 تا دیگه پادستانسیه ایلوواتان شنوندند. یک یچه که پادستانسیه 50 نفر کش شدگی باشد، او در اصل 200 نفر کش شدگی. مقصد 3 مرتبه 4 مرتبه زگروزنست کلون. این مبلغوی ایلوواگی میشد که ما دو دیگه پادستانسیه وعده میچسبونیم گفتگی وعده کرگی.
شکایت رئیسان برخی از شهر و ناحیه ها در حال است که خدمات علاقه از صفت خوب و ارزان شدن قیمت خدمات میگوید. در مرکز کلوب کارها برای اصلاح وضع ادامه داشته است.
در همه بوخ پای جوی گفتن بیشتر مردم جمع میشوند، بو هموجا دستگوی مخصوص وصل میکنیم. نو خودشون مالکه میدونه که در همین سمت همین خیلی کمبودی و دوران همین خیلی نورسایی و هستن، ما اجازه دادیم که در باغ فرهنگی همون دستگاه مخصوصی برای که زیاد کردن قوای اینترنت های وصل کنند.
شکایت و سرعت پست اینترنت و قیمت و بلندی آن نه تنها در کلاب بلکه در تمام ولایت ختلان بیشتر از یک سال است که شنیده می شود. در گذشته چنین شکایت فقط از مردم دیهات دوردست کوهستان شنیده می شد، اما حالا از شهر و ناحیه ها هم بیشتر می شود و نه کمتر.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
بعد نیم سال حبس مقامات چهار ساکن محله درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد کردند. این چهار نفر از جمله 20 نفر از غلامی های ساکن جماعت درواز می باشند که ماه مرد سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی آنها را به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. من میرزانبی خالقزاد راجعه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مستوف، شیردل دولتوف، معروف شریفوف و نیاز محمد مراد هستند و پس از به انجام رسانیدن مهلت نیم سالی جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن درباره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. در یک پارچه نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که نزدیکانشون آنها را در صحن محبس یاوان پیشواز می گیرند. مقامات امنیتی روز 9 مرد سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفر آنها را رها نموده بودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه ای شده بود. در مرافع روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافع اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. حکم های دیگر نفران تا حال دسترس نشده است و هم معلوم نیست خود محکوم شده ها چی نظر دارند. پرونده ساکنان محله درواز اولین حالت بازداشت و محاکمه گروهی از غلامیان نیست. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دیکبر سال 2024 هم 31 نفر از جماعت از غلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندان به حبس محکوم کرد. 27 نفری آنها در ناحیه ونج دستگیر شده، 4 تن دیگر را از خارج آوردند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری خود گفت که همه آنها به عضویت در گروه انصارالله متهم هستند و انصارالله یا جماعت انصارالله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است، در حدود افغانستان فعال است و گفته می شود اکثر پیروانش تاجیکان هستند. در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزدگلام ناحیه ونج در سال 2024 چون نمونه پایمالکنی حقوق انسان یادآور شده است.
راهو گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گوشت گران جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در اندونزیا سه مدال گرفتند. باشگاه فوتبالی ریگر تدازی شهر تورسونزاده باری هشتم برنده جام تاجیکستان شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان جوانان که روزهای 13 و 14 سپتامبر در شهر جاکارتا اندونزی برگزار شد سه مدال برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات میان جوانان 198 ورزشکار از 20 کشور قاره اشتراک داشتند. تاجیکستان را در مسابقات جوانان 6 نفر 5 پسر و 1 دختر معرفی کردند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان دختران برای مدال برنجی رقیبش چانو را از هندوستان